فصل دهم. بیانات امام سجاد تجلیگاه مبارزه سیاسی. در اینجا کلمات امام را که در کتاب تحف العقول نقل شده است مورد بررسی قرار می دهیم. در این مطالبی که از امام سجاد علیه السلام نقل می شود ما چند نوع مطلب مشاهده می کنیم که به همین جهاتی که ذکر شده اشاره می کنند. یک نوع آن بیاناتی است که خطاب به عامه مردم است و از خود بیان هم پیداست که شنونده و خواننده این بیان عده خاصی از نزدیکان و خصیصین و از کادرهای امام سجاد نیستند. در این خطاب که به عامه مردم است دائما به آیات استناد می شود، چرا که عامه مردمی که امام سجاد را به عنوان یک امام نگاه نمی کنند برای حرفایش دلیل می خواهند، استدلال می خواهند. به همین جهت امام یا به آیات استدلال می کنند یا با استعاره از آیات کمک می گیرند. در این روایت شاید 50 مورد یا بیشتر آیه قرآن یا به صورت مستقیم یا به صورت استعاره مشاهده می شود. ولی در بیان بعدی چون مخاطب مؤمنینند این طور نیست، زیرا آنها امام سجاد را می شناسند و امام سجاد برای آنها که سخن او را قبول دارند به آیات قرآن استناد نمی کنند. لذا از اول تا آخر که نگاه کنید آیه قرآن بسیار کم است. روایت مفصلی است در تحف العقول که می فرماید این موعظه برای این بوده که اصحاب حضرت و شیعیان حضرت و دوستان حضرت آن را هر روز جمعه در مجامع خودشان یا به طور غیر جمع به طور انفرادی بخوانند. در اینجا دایره مخاطبین دایره وسیعی است که این نکته از قرائنی که در خود این روایت مفصل است استنباط می شود. در این روایت مفصل اولا خطاب به صورت ایها المؤمنون، ایها الاخوه و امثال اینها نیست، ایها الناس است که خطاب عام است، در حالی که در بعضی از روایات دیگر خطاب به صورت خطاب به مؤمنین است، بنابراین خطاب عمومی است. در این روایت چیزی که دستگاه را به صورت صریح مورد مؤاخذه و عتاب قرار بدهد وجود ندارد. صرفاً بیان عقاید، بیان آنچه که انسان باید بداند و یادآوری اعتقادات و معارف اسلامی است. و همانطور که عرض کردم همه به زبان موعظه است که این گونه شروع می شود. ایها الناس اتقوا الله واعلموا انکم الیه راجعون. سخن با لحن موعظه شروع می شود و می فرماید تقوای خدا را پیشه کنید و بدانید که به سوی خدا بر می گردید و آنگاه به عقاید اسلامی می رسد و مردم را توجه می دهد به اینکه شما باید اسلام را به درستی بفهمید. این معنایش این است که اسلام را به درستی نمی دانید. در حقیقت در ضمن این بیان انگیزه شناخت درست اسلام را در مردم بیدار می کند. مثلا ببینید امام سجاد علیه السلام چقدر از شیوه جالبی استفاده کرده. در اینجا می فرماید که بترس از آن وقتی که تو را در قبر بگذارند و نکیر و منکر به سراغ تو بیایند و اولین چیزی که از تو سوال کنند از خدای توست. یعنی انگیزه شناخت خدا و فهمیدن توحید را در ذهن مستمعانشان بیدار می کنند. و ان نبی کلذی ارسل الیک، از پیامبری که به سوی تو فرستاده شده سؤال می کنند. انگیزه شناخت مسئله نبوت را در آن زنده می کنند. و ان دین کلذی کنت تدین به، از دینت سؤال می کنند. و ان کتاب کلذی کنت تتلو، از کتابت سوال می کنند. آنگاه در خلال این عقاید اصلی و این مطالب اساسی اسلام یعنی توحید، نبوت، قرآن و دین آن نکته اساسی مورد نظرشان را بیان می کنند. و ان امام کلذی کنت تتولاه، از آن امامی که تو ولایت آن را داری سوال می کنند. مسئله امامت را در اینجا مطرح می کنند. مسئله امامت در زبان ائمه یعنی مسئله حکومت. فرقی بین مسئله ولایت و مسئله امامت در زبان ائمه نیست. اگرچه ولی و امام ممکن است معناهای متفاوتی داشته باشند، اما این دو مسئله، مسئله ولایت و مسئله امامت در زبان ائمه یکی است، مراد یکی است. امامی که اینجا ذکر می کنند، یعنی آن کسی که هم متکفل ارشاد و هدایت توست از نظر دینی، هم متکفل اداره امور زندگی توست از نظر دنیا، یعنی جانشین پیغمبر. امام یعنی رهبر جامعه، یعنی آن کسی که ما هم دینمان را از او یاد می گیریم، هم اداره دنیایمان به دست اوست. اطاعت او هم در امور دینی، هم در امور دنیا بر ما واجب است. لیکن شما ملاحظه کنید که در دنیای تشیع، در طول قرنهای متوالی چطور این مسئله به غلط جا افتاده بود. مردم خیال می کردند که یک نفری در جامعه حکومت می کند که اداره امور زندگی دست اوست. قبض و بسط می کند، جنگ می کند، صلح می کند، هر کار می خواهد می کند، مالیات می بندد، به مردم امر و نهی می کند. یک نفر هم در جامعه است که دین انسان را درست می کند. آن اولی حاکم است، این دومی در زمان قرنهای بعد از غیبت عالم است و در زمان مثلا ائمه امام است. یعنی امام در دوران ائمه را ما به مثابه عالم دینی در دوران غیبت تصور می کردیم که یک تصور غلطی است. کلمه امام یعنی پیشوا. امام صادق علیه السلام می آمدند در منا یا در عرفات، فریاد می کشیدند ایها الناس ان رسول الله کان الامام. پیغمبر امام بود. امام یعنی آن کسی که هم امور دینی مردم دست اوست و هم امور دنیایی مردم. در جامعه اسلامی دوران عبدالملک مروان که امام سجاد آن وقت زندگی می کردند، این معنی غلط جا افتاده بود. امامت جامعه یعنی اداره امور زندگی مردم و قبض و بسط نظام زندگی آنها که بخش مهم امامت است و این از دست اهلش گرفته شده و به دست نااهل سپرده شده بود و آن نااهل خودش را امام می دانست و مردم او را در طول مدت امام شناخته بودند. یعنی مردم عبدالملک مروان و پیش از او مروان و پیش از او یزید و بعد از عبدالملک هم کسان دیگر را امام شناخته بودند و آنان را به عنوان رهبر جامعه و حاکم بر نظام اجتماعی مردم قبول کرده بودند و این در ذهن مردم جا افتاده بود. وقتی که امام سجاد علیه السلام می فرماید از امامت در قبر از تو سؤال می کنند، یعنی به تو می گویند که تو امام درستی انتخاب کرده بودی و آن کس که بر تو حکومت می کرد، آن کسی که رهبری جامعه تو به دست او بود، آیا او به راستی امام بود؟ به راستی آن همان کسی بود که خدا به امامت او راضی بود؟ با این مطلب مردم را نسبت به این مسئله حساس می کند، بیدار می کند. به این وسیله امامت را که آن روز دستگاه بنی امیه مایل نبود به کلی راجع به آن صحبتی بشود، امام در روال موعظه در ضمن یک گفتار خطاب به عامه مردم در ذهن مردم بیدار می کند و زنده می کند. این یکی از روش‌های خیلی آرام امام سجاد علیه السلام است که بعد به روش‌های تندترش هم می رسیم. بنابراین در این بیان عمومی که مربوط به عامه مردم است می بینیم که امام به زبان موعظه معارف اسلامی و از جمله آن معارفی را که مورد نظر خاص خود آن حضرت است در ذهن مردم زنده می کند و سعی می کند که مردم این چیزها را یاد بگیرند. آنچه که در این نوع خطاب مورد توجه است دو نکته است. اول اینکه این بیانات امام که خطاب به عامه مردم است از نوع آموزش نیست، از نوع تذکر و یادآوری است. یعنی در این بیان امام نمی خواهد مسئله توحید را برای مردم باز کند و بشکافد یا مسئله نبوت را برای مردم تفسیر کند، بلکه تذکر می‌دهد، یادآوری می‌کند از مسئله نبوت چرا؟ به خاطر اینکه در جامعه آن روز که امام سجاد در آن زندگی می‌کردند، هنوز فاصله تا زمان پیغمبر آنقدر نشده که عقاید اسلامی به طور کلی انحراف پیدا کند و تحریف بشود. در آن روز بسیار کسانی بودند که پیغمبر را دیده بودند و دوران خلفای راشدین بر آنها گذشته بود و ائمه بزرگ خودمان امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین علیهم السلام را دیده بودند و از لحاظ نظام اجتماعی آنچنان وضعی پیش نیامده بود که مردم نسبت به مسئله توحید و نبوت یا نسبت به مسئله معاد و قرآن دچار اشتباه و تحریف بنیانی و اصولی باشند. بله، یادشان رفته بود زندگی مادی موجب شده بود که مردم فکر اسلام و فکر اعتقاد به اسلام و گرایش به آن را به کلی فراموش کنند. جریان‌های دنیایی و مادی در جامعه مردم را زیر فشار گذاشته بود که اصلاً فکر این که در زندگی انسان برای مسابقه در معنویات و خیرات میدانی وجود دارد از ذهن مردم خارج شده بود و کسی به فکر فرا گرفتن این نبود. اگر هم فرا می گرفتند، ظواهر و امور سطحی را فرا می گرفتند. برداشتی را که مردم در دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین در دوران متصل به زمان پیغمبر اکرم از توحید داشتند، آن احساس و آن حساسیت را و آن درکشان را این مردم نداشتند. احتیاج به تذکر داشت که این درک را پیدا کنند. چیزی نبود که تحریف شده باشد تا بخواهند آن را تصحیح کنند. خلاف دوران بعد، مانند دوران امام صادق علیه السلام که مسئله این طور نبود. در آن وقت متکلمین زیادی و به اصطلاح متفلسفین و متفکرینی از اسلامی ها پیدا شده بودند که تحت نامهای گوناگونی در مساجد بزرگ مثل مسجد مدینه و مسجد الحرام و مثل مسجد شام می نشستند و عقاید و افکار انحرافی را تدریس می کردند. آنجا مثل ابن ابل اوجایی پیدا می شد که زندقه یعنی بی‌اعتقادی به خدا را تدریس و بیان می کرد، استدلال می کرد. لذا شما در بیانات امام صادق علیه السلام که نگاه می کنید می بینید که توحید و نبوت و امثال آن به صورت استدلالی بیان می شود. احتیاج به این است که در مقابل استدلال خصم استدلال بیاید. در بیانات امام سجاد علیه السلام چنین چیزی نیست. حضرت نمی خواهد به صورت استدلالی مطالب اسلامی را بیان کند، بلکه یادآوری و اشاره می کند. در قبر از تو راجع به توحید و نبوت می پرسند. این برای این است که یک تکانی بخورد و برود دنبال این مسئله و چیزی را که در ذهنش به دست فراموشی سپرده است مجدداً به یاد بیاورد. خلاصه مطلب این که در دوران امام سجاد علیه السلام چیزی که حاکی از برگشت از تفکرات اسلامی حتی به وسیله حکام باشد وجود ندارد. البته در یک مورد به نظر من میرسد و آن شعر یزید است که یزید در مجلسی که اسرای اهل بیت را وارد کردند شعری را از روی سرمستی خواند و گفت: لعبت هاشمون بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. یعنی بنی هاشم با حکومت بازی می کردند و مسئله دین و وحی در کار نبود. در این مورد هم می توان گفت که غلطی کرده است، مست و در حالت مستی این سخن را گفته است و الا حتی خود عبدالملک یا حجاج کسانی نبودند که آشکارا با اندیشه توحید یا اندیشه نبوت مخالفت کنند. عبدالملک مروان کسی بود که آنقدر تلاوت قرآن می کرد که یکی از قراء قرآن شناخته شده بود. منتها وقتی که به او خبر دادند تو خلیفه شدی و به حکومت رسیدی، قرآن را بوسید و گفت: هازا فراق و بینی و بینک، یعنی دیگر دیدار من و تو به قیامت افتاد. حقیقت هم همین بود که دیگر به قرآن مراجعه نمی کرد. حجاج ابن یوسف که شما شنیدید این همه ظالم بود و یقیناً آن مقدار که شما شنیده اید کمتر از ظلم واقعی اوست، وقتی بر منبر خطبه می خواند در خطبه‌هایش مردم را امر به تقوای خدا می‌کرد. بنابراین آنچه که در زندگی امام سجاد علیه السلام وجود دارد، یادآوری اندیشه‌های اسلامی و تذکر دادن آنها به مردم بود تا فکر مردم را از آب و گل جریان‌ها و انگیزه‌های مادی خارج کند و به فکر خدا و دین و قرآن بیندازد. نکته دوم همانی است که قبلا اشاره کردم که امام در این بیان عمومی هم ناگهان بر روی مسئله امامت تکیه می کند. یعنی در خلال مسائل اسلامی که می گوید، مثل این است که مثلا در دوران رژیم گذشته کسی با شما اینجوری حرف بزند: آقایان به فکر خدا باشید، به فکر مسئله توحید باشید، به فکر مسئله نبوت باشید، به فکر مسئله حکومت باشید. ببینید عیناً امامتی که ما اینجا داریم به بیان امام سجاد می‌فهمیم. می‌بینیم همین کلمه حکومت در دوران رژیم گذشته خب چه چیز خطرناکی بود. اگر کسی می‌خواست اینجا بگوید مردم به فکر مسئله حکومت باشید، این حرفی نبود که دستگاه به آسانی از آن بگذرد. اما وقتی به زبان موعظه در زبان یک آدم زاهد و عابد بیان می‌شود، برای دستگاه یک مقداری قابلیت قبول پیدا می کند. یعنی اینقدر حساسیت برانگیز نیست. این یک نوع. نوع دوم بیاناتی است که خطاب به عده خاصی است. گرچه مشخص نیست که خطاب به کیست، اما کاملا مشخص است که خطاب به عده است که آن عده با دستگاه حاکم مخالف بودند و در حقیقت آنها پیروان امام و معتقدین به حکومت اهل بیت علیهم السلام بودند. در کتاب تحف العقول خوشبختانه یک نمونه از این بیانات امام سجاد وجود دارد. اینکه میگوییم یک نمونه وجود دارد، زیرا اگر در کتاب‌های دیگر هم بگردیم بیش از این نمونه‌های معدود از امام سجاد چیزی نمیتوان یافت. اما انسان میتواند احساس کند که در زندگی امام سجاد از این گونه نمونه‌ها فراوان بوده. منتها در پیشامدها و حوادث گوناگونی که در آن دوران رخ می نموده، در اختناقها، حمله کردنها، اذیت کردنها، کشتنها و شهادتهای اصحاب ائمه، این آثار از بین رفته و این مقدار کم به دست ما رسیده است. در این بیانات می آموزند که باید به دیگرانی که خواسته آنها را دنبال نمی کنند، انگیزه آنها را ندارند، و دنبال حکومت علوی و حکومت حق نیستند، باید با آنها غریب و بیگانه باشند. البته رفت و آمد و معاشرت دارند، اما این معاشرت مثل معاشرت ملت ایران است در دوران قبل از انقلاب با آن. مثلا بقال سرگذر که می دانستند ساواکی است، یا فلان آجودانی که معلوم بود مواظب کار مردم است. امام می فرماید رفت و آمد و برخورد شما با کسانی که اراده شما و فکر و راه شما را نمی پایند و ندارند و هدف نمی گیرند، باید رفتاری غریب وار و بیگانه وار باشد و آنها را باید ترک کرد. نوع دیگر از بیانات امام مطالب کلی است که این جنبه های خاصی که من بدان اشاره کردم در آن نیست. مثل رساله حقوق امام سجاد. امام سجاد یک نامه‌ای دارند که این نامه خیلی مفصل است و به اندازه یک رساله واقعی به اصطلاح ماست. رساله یعنی نامه، و اینکه میگویند رسالت الحقوق یعنی نامه حضرت که به یکی از دوستانش نوشتند و در آن حقوق افراد و اشخاص را بر یکدیگر ذکر کردند. اما واقعا به قدر یک رساله مصطلح امروز ما میشود و اگر ترجمه و چاپ شود خودش یک کتاب است و شاید هم چاپ شده باشد. در اینجا امام از تمام حقوقی که افراد و اشخاص بر یکدیگر در سمت‌های گوناگون دارند یاد می‌کند. مثلا حق خدا بر تو، حق اعضا و جوارحت، حق گوشت، حق چشمت، حق زبانت، حق دستت. اینها چه حقوقی بر تو دارند؟ سپس حق حاکم جامعه اسلامی بر تو، حق تو بر حاکم جامعه اسلامی، حق تو بر دوستانت، حق تو بر همسایگانت، حق تو بر خانوادت. تمام این گونه حقوقی که تنظیم کننده مناسبات میان افراد در نظام اسلامی است در این رساله بیان شده است. امام خیلی آرام و بدون اینکه نامی از حکومت و مبارزه و نظام آینده بیاورد، در این نامه مبانی مناسبات نظام آینده را ذکر کرده است که اگر یک روزی نظام حکومت اسلامی در دوره خود امام سجاد که البته احتمالش تقریبا منتفی بود یا در دوره های بعد پدید آمد، از پیش در ذهن مسلمان ها مناسبات جاری بین مردم در آن نظام شکل گرفته و منظم شده باشد. یعنی مردم را با اسلامی که حکومتش در آینده به وجود خواهد آمد آشنا می کند. این هم یک نوع دیگر از بیانات امام سجاد علیه السلام است که خیلی جالب است. یک نوع هم آن چیزی است که شما در صحیفه سجادیه می بینید که بحث از صحیفه سجادیه بحث بسیار مشروح و مفصلی است و شایسته است کسانی روی کتاب شریف صحیفه سجادیه کار کنند. صحیفه سجادیه مجموعی است از دعاها درباره همه موضوعاتی که انسان در یک زندگی بیدار و هوشمندانه به آن موضوعات توجه دارد. بیشترین تکیه در این دعاها به روابط قلبی و ارتباط معنوی انسان است. مناجات‌های گوناگون، دعاهای گوناگون، خواسته‌های معنوی و تکامل‌زای فراوان و بیشمار در این کتاب هست و امام در ضمن این دعاها و به زبان دعا انگیزه های یک زندگی اسلامی را در ذهن مردم بیدار و زنده می کند. یکی از نتایجی که دعا می تواند داشته باشد و بارها آن را ما تکرار کردیم این است که انگیزه های سالم و صحیح را در دلها بیدار می کند. وقتی می گویید اللهم اجعل عواقب و امورنا خیرا، خدایا عاقبت کار ما را نیک کن، این دعا یاد عاقبت امر را در دل شما زنده می کند و شما را به یاد عاقبت می اندازد. انسان گاهی از عاقبت خودش غافل می ماند. فعلا دارد زندگی می کند و می گذراند و توجه ندارد که عاقبت در سرنوشت انسان تعیین کننده و نقش دهنده و مهم است. وقتی این دعا را کردید، ناگهان شما را به یاد می اندازد و انگیزه توجه به عاقبت امر را در شما بیدار می کند و شما می روید دنبال این که عاقبت امرتان را خوب کنید. ولی چگونه خوب کنید، این بحث دیگری است. تنها خواستم مثالی بزنم تا توجه شود که دعا چگونه انسان را به انگیزه های درست و صادق متوجه می کند. آری، یک کتاب صحیفه سجادیه از اول تا آخر پر از انگیزه های شریف دعایی برای انسان هاست که اگر انسان بدانها توجه کند، واقعا همین صحیفه سجادیه کافی است که یک جامعه را توجه دهد و اصلاح و بیدار کند. از اینها که بگذریم، روایات کوتاه فراوانی از امام سجاد علیه السلام نقل شده است. من یک نمونه اش را در بحث های قبلی آوردم. اولا هرون ید او هازه لمازت لأهلها، لمازه یعنی پسمانده دهان سگ. چقدر این بیان مهم است؟ آیا یک آزاد مرد انسان آزادهی نیست که این پسمانده دهان سگ را برای اهلش بگذارد؟ پسمانده دهان سگ چیست؟ همین زخارف دنیوی، کاخا، تشریفات و این چیزهایی که همه دلهای ضعیف در دوران عبدالملک جذب آن می شدند. اینها را می گویند پسمانده دهان سگ. همه کسانی که نوکری عبدالملک یا نوکری نوکرانش یا حرکت در جریانش را می خواستند، برای خاطر همین پسمانده های دهان سگ می خواستند. می فرماید دنبال این پسمانده های دهان سگ نباشید ای مؤمنان تا بدین وسیله جذب عبدالملک نشوید. از این گونه بیانات انقلابی و جالب در سخنان امام سجاد علیه السلام زیاد است که انشاءالله بدانها خواهیم رسید و از این قبیل است شعرهای آن حضرت. حضرت سجاد شاعر هم بودند و شعر هم می گفتند و مضامینش هم همین مضامین است که انشاءالله در آینده یادآور خواهیم شد. یکی از بخش‌های زندگی امام سجاد علیه السلام این است که ما ببینیم آیا این بزرگوار برخورد تعرض آمیز با دستگاه خلافت داشتند یا نه. در بحث‌های گذشته به این موضوع اشاره مختصری کردم و حالا یک مقداری آن را بیشتر توضیح خواهم داد. که آغاز دوره سوم حرکت ائمه. تا آنجایی که من در زندگی امام سجاد علیه السلام نگاه کردم و یادم هست، نشانی از یک تعرض صریح و قاطع از قبیل آنچه که در زندگی بعضی از ائمه دیگر مثل امام صادق علیه السلام در دوران بنی امیه یا امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، در زندگی امام سجاد مشاهده نمی کنیم. علتش هم آشکار است. زیرا اگر در آغاز حرکت ائمه در دوره سوم از دوران چهارگانه امامت که از امام سجاد علیه السلام شروع می شود دست به چنین حرکت تعرض آمیزی می زدند، مطمئنن کاروان پرمسئولیت و خطیر اهل بیت علیه السلام به آنجایی که می خواستند نمی رسید. هنوز باغستان اهل بیت علیه السلام که با باغبانی ماهرانه امام سجاد علیه السلام آبیاری و تربیت می شد، آن استحکام کافی را به دست نیاورده بود. نهالهای نورسی در این باغستان بودند که تاب تحمل طوفانهای سخت را نداشتند. همانطور که در اوایل این بحث اشاره کردم، در پیرامون امام سجاد علیه السلام، اتگه بسیار کمی از علاقمندان و شیعیان و مؤمنان به اهل بیت بودند و در آن دوران ممکن نبود که این اتگه قلیل را که مهمترین بار مسئولیت اداره تشکیلات تشیع را بردوش داشتند دم چک دشمن داد و اینها را به نابودی تهدید کرد. اگر بخواهیم تشبیه کنیم، باید این دوران امام سجاد را تشبیه کنیم به دوران آغازین دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه، یعنی آن چند سال اول که حتی دعوت هم علنی نبود. شاید بشود دوران امام باقر علیه السلام را به دوران دوم مکه، دوران علنی شدن دعوت تشبیه کرد و دوران پس از آن را به دوران بعدی دعوت. از این رو تعرض صریح انجام نمی گرفت. مطمئنن اگر آن برخوردهای تندی که ما در بعضی از کلمات امام صادق، امام کاظم و امام هشتم علیه السلام ملاحظه می کنیم از امام سجاد سر می زد، عبدالملک مروان که در اوج قدرت خود بود به آسانی می توانست بساط تعلیمات اهل بیت را برچیند و مجدداً کار از سر شروع شود و این عمل عاقلانه و توأم با حزمی نبود. لکن با این حال در لابلای کلمات امام سجاد که احتمالاً مربوط به اواخر زندگی و دوران طولانی امامت این بزرگوار هم باشد، اشاره ها یا جلوه های از تعرض با دستگاه خلافت مشاهده می شود. این جلوه های تعرض آمیز در چند شکل بود. یک شکل از آنها همان بود که در نامه امام سجاد به محمد ابن شهاب زهری ملاحظه کردید. یک شکل در بیان موضع و پایگاه خلفای اموی است، در پوشش تعلیمات معمودی و عادی دینی. حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرماید: ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرك لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه. بنی امیه برای مردم راه فرا گرفتن ایمان را باز گذاشتند، اما راه فرا گرفتن شرک را بستند. بدین خاطر که اگر مردم را به شرک کشاندند، مردم شرک را نشناسند. یعنی بنی امیه اجازه می دادند که علما و اهل دین و از جمله ائمه علیهم السلام راجع به نماز، زکات، حج، روزه و عبادات و همچنین راجع به توحید و نبوت سخن بگویند و احکام الهی را در این گونه موارد بیان کنند، ولی راه را باز نمی گذاشتند که راجع به مفهوم شرک و مصادیق و جلوه های آن در جامعه بحثی کنند و مردم را بیاموزند. زیرا اگر این معارف مربوط به شرک را به مردم می آموختند، آنان فوراً می فهمیدند که مشرکند. می فهمیدند آن چیزی که بنی امیه آنها را دارد به سوی آن سوق می دهد، شرک است. فوراً می شناختند که عبدالملک و دیگر خلفای بنی امیه تواقیتی هستند که در برابر خدا قد علم کردند و کسی که از آنها اطاعت کند در حقیقت به شرک روی آورده است. به این جهت بود که اجازه نمی دادند مردم معارف مربوط به شرک را فرا گیرند. ما در اسلام وقتی درباره توحید بحث می کنیم، بخش مهمی از مباحثمان مربوط به شناسایی شرک و مشرک است. بت چیست و چه کسی بت پرست است؟ مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار جلد 48 صفحه 96-97 با بیان جالبی می‌فرماید: ان آیات الشرک ظاهر و حافل اسنام ظاهره و باطنها فی خلفاء الجور الذین اشرکوا مع ائمه الحق و نسبوا مکانهم. یعنی آیات شرک در قرآن ظاهرش درباره بت‌های ظاهری و نمایان است، اما باطن و تعبیل آنها درباره خلفای جور است، آنان که به ناحق خود را خلیفه می‌نامیدند و بر جامعه اسلامی حکومت می‌کردند و با امامان حق شریک شدند در ادعای حکومت اسلامی و حاکمیت بر جامعه مسلمانان. خود این شرک با ائمه حق شرک با خداست، زیرا ائمه حق نمایندگان خدا هستند و از زبان خدا حرف می‌زنند و چون خلفای جور خود را در جای آنها گذاشتند و خود را با آنها در ادعای امامت شریک کردند، بنابراین اینها بت هستند و طاغوتند و هر کس که از آنها اطاعت کند او در حقیقت مشرک شده است. البته علامه مجلسی توضیح جالبی هم دنبال آن بیان دارد. پس از اینکه بیان می‌کنند که آیات قرآنی مخصوص دوران حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه ساری و جاری است در تمام اعصار و ادوار، می‌فرماید: فهو یجری فی اقوام ترکوا طاعت ائمه الحق و تبعوا ائمه الجور. این تعبیر شرک درباره مردمی هم صدق می کند که اطاعت امامان حق را ترک گفتند و از ائمه جور پیروی کردند، زیرا اینها از ادله عقلی و نقلی که دلالت می کرد بر اینکه مثلا عبدالملک نمی تواند حاکم مسلمانان و خلیفه آنها باشد عدول کردند، از نصوص و دلایل روایات آشکار عدول کردند و به هوس‌ها و هواهای خودشان روی آوردند. مردم می‌دیدند که زندگی بی‌دردسر از نظر تعرض حاکم برای آنها راحت‌تر است. لذا با همان راحت طلبی خود گذراندند و تبعیت از ائمه جور کردند. بنابراین آنها هم مشرک بودند. از این رو می‌بینیم هنگامی که ائمه بخواهند شرک را بیان کنند، یک تعرض نیمه آشکاری با دستگاه خلافت خواهد بود. این کار در زندگی امام سجاد علیه السلام و در کلمات ایشان هست. نمونه دیگری هم از جلوه های تعرض را ما در برخی از مکاتبات میان امام سجاد و عبدالملک خلیفه مقتدر اموی مشاهده می کنیم که من دو نمونه آن را در اینجا اشاره می کنم. یک وقت عبدالملک نامه‌ای نوشت به امام سجاد و حضرت را بر ازدواج با کنیز آزاد شده خودش ملامت کرد. حضرت کنیزی داشتند و آن کنیز را آزاد کردند. سپس با او ازدواج کردند. عبدالملک نامه‌ای نوشت و امام را مورد شماتت قرار داد. البته کار امام یک کار بسیار انسانی و اسلامی بود. برای اینکه یک کنیزی را از قید عبودیت و رقیت آزاد کرده بود و سپس به همان کنیز برده شرافت بخشید و او را همسر خود قرار داد و این کار بسیار انسانی و جالب است. ولی انگیزه عبدالملک از نام نوشتن این بود که در ضمن اینکه تعرضی به امام سجاد علیه السلام کرده باشد، می‌خواست به آن بزرگوار بفهماند که از مسائل داخلی ایشان هم مطلع است و بدین وسیله یک تهدید ضمنی بود برای حضرت. امام سجاد در پاسخ نامه‌ای نوشتند و در مقدمه فرمودند این کار هیچ اشکالی ندارد و بزرگان هم چون این کاری کردند. پیغمبر خدا هم همچین عملی انجام داده است. از این رو هیچ ملامتی بر من نیست. فلا لؤم علا مسلم، انما اللؤم لؤم الجاهلیه. یعنی هیچ پستی و خاری برای مرد مسلمان وجود ندارد، بلکه پستی و خاری همان پستی و خاری جاهلیت است. به صورت طنز و خیلی لطیف او را به سوابق جاهلیت پدرانش توجه دادند. یعنی شما هستید که از خانواده مردم جاهل و مشرک و دشمن خدایید و آن رویه در شما وجود دارد. اگر بناست سرفکندگی در کسی وجود داشته باشد، از آن باید سرفکندگی داشته باشد، نه از این که با یک زن مسلمان ازدواج کرده. هنگامی که نامه به عبدالملک رسید، سلیمان پسر دوم عبدالملک نزد پدرش بود و هنگامی که نامه خوانده شد، او هم شنید طنز و سرزنش امام را و او هم همانند پدرش در نامه احساس کرد. رو به پدرش کرد و گفت ای امیرالمومنین، ببین علی ابن الحسین چه تفاخری بر تو کرده است. یعنی در این نامه فهمانده است که پدران من همه مؤمنین به الله بودند و پدران تو همه کفار و مشرکین. میخواست پدرش را تحریک کند که یک عمل حادی در مقابل این نامه انجام دهد. ولی عبدالملک از پسرش عاقل‌تر بود و میدانست که نسبت به چنین قضایایی نباید با حضرت سجاد درگیر شود. لذا به پسرش خطاب کرده گفت چیزی نگو پسرم. این زبان بنی هاشم صخره‌ها را می شکافد. یعنی زبان استدلال اینها بسیار قوی است و درشتگو هستند. دو، نمونه بعد نامه دیگری است که بین امام سجاد و عبدالملک رد و بدل شده و داستانش چنین است. عبدالملک اطلاع پیدا کرده بود که شمشیر پیغمبر در اختیار حضرت سجاد است و این چیز جالبی بود، زیرا یادگار پیغمبر بود و مایه تفاخر. وانگهی بودن آن شمشیر نزد امام سجاد خطری برای عبدالملک بود، زیرا مردم را به سوی خود جلب می کرد. لذا در نامه‌ای که به امام سجاد نوشت درخواست کرد که حضرت شمشیر را برای او بفرستد. در ذیل نامه هم نوشته بود که اگر کاری داشته باشید من حاضرم کار شما را انجام دهم. یعنی پاداش آن هبه را هم در ضمن نامه وعده کرده بود. امام جواب رد داد. مجدداً به حضرت نامه‌ای تهدیدآمیز نوشت که اگر شمشیر را نفرستی من سهمیه تو را از بیت المال قطع خواهم کرد. امام در پاسخ نوشت اما بعد خداوند عهده‌دار شده است که بندگان متقی را از آنچه ناخوشایندشان است نجات ببخشد و از آنجا که گمان ندارند روزی دهد. و در قرآن فرموده است همانا خدا دوست نمی دارد هیچ خیانتگر ناسپاس را. ان الله لا يحب كل خوان كفور. اکنون بنگر که کدام از ما دو نفر با این آیه منطبقیم. این لحن بسیار تندی در مقابل خلیفه بود، زیرا این نامه به دست هر کس میافتاد میفهمید که امام سجاد علیه السلام اولا خودش را خیانتگر و ناسپاس نمیداند، ثانیا هیچ کس درباره آن بزرگوار چنین تصوری را ندارد، زیرا او انسان بزرگوار و مرد شایسته و برگزیده‌ای از خاندان پیغمبر بود و هرگز منطبق با این آیه نبود. بنابراین نظر امام سجاد این بود که تو خیانتگر و ناسپاس هستی. تا این حد امام در مقابل تهدید او تندی می کرد. اینها نمونه هایی بود از تعرض‌های امام سجاد نسبت به دستگاه خلافت اموی. 3. اگر نمونه دیگری را هم بخواهیم اضافه کنیم، باید اشعار نقل شده از حضرت سجاد یا اشعار نقل شده از یاران آن حضرت را هم به حساب بیاوریم. این هم نوعی تعرض بود، زیرا به فرض اینکه خود حضرت هم تعرضی نمی کرد، اما نزدیکان آن حضرت تعرض می کردند. این به نوعی تعرض امام سجاد هم به حساب می آمد. چند شعری از حضرت هست که خیلی تند و انقلابی است. شعر معروف فرزدق هم نمونه دیگری است. داستان فرزدق را هم مورخین و محدثین نقل کردند که خلاصه‌اش این است: هشام پسر عبدالملک در دوران قبل از خلافت به مکه رفت. مشغول طواف بود. خواست حجرالاسود را استلام کند. زیرا مستحب است در طواف حجرالاسود را استلام کنند. چون جمعیت نزدیک حجرالاسود خیلی زیاد بود، هرچه کرد نتوانست خود را به سنگ برساند. و این در صورتی بود که او شاهزاده و پسر خلیفه و دارای مرافقین و محافظین و اطرافیانی هم بود. ولی مردم با بی‌اعتنایی به مقام آن شاهزاده او را پس دادند و این آدمی که با ناز و نعمت پرورش یافته بود، آدمی نبود که بتواند در بین مردم رفته همانند آنها حجر را ببوسد. خلاصه از استلام حجر مایوس شد. به طرف یک بلندی مشرف بر مسجد الحرام آمد و همانجا نشست و بنا کرد مردم را تماشا کردن. اطراف او هم عده‌ای نشسته بودند. در این بین یک مرد بسیار موقر و متین و دارای سیمای زاهدانه و ملکوتی در میان طواف کنندگان آشکار شد و به طرف حجرالاسود رفت. مردم به طور طبیعی راه را برای امام باز کردند و بدون اینکه هیچ گونه زحمتی برای او به وجود بیاید، با خیال راحت حجر را استلام کرد و بوسید و سپس برگشت و مجدداً مشغول طواف شد. خیلی بر هشام گران آمد که ببیند او پسر خلیفه است و کسی برای او ارجی قائل نیست، بلکه با مشت و لگد او را طرد می کنند و راهش نمی دهند که حجر را استلام کند. از آن طرف یک مرد دیگری پیدا می شود که با کمال راحتی حجرالاسود را استلام می کند. با عصبانیت پرسید: این مرد کیست؟ اطرافی ها شناختند که او علی ابن الحسین علیه السلام است، لکن برای اینکه مبادا هشام از آنها نگران شود نگفتند، زیرا معلوم بود میان خانواده هشام و خانواده امام سجاد اختلاف است و همیشه بنی امیه و بنی هاشم اختلاف داشتند. نخواستند بگویند او بزرگ خانواده دشمن توست که این طور مردم به او علاقه مندند، چون این را نوعی اهانت به هشام به حساب می آوردند. فرزدق شاعر که از مخلصین و دوستان اهل بیت بود در آنجا حاضر بود. تا دید اینها تجاهل کردند و وانمود کردند که علی ابن الحسین را نمی شناسند، جلو رفت و گفت: ای امیر، اگر اجازه می دهی من او را معرفی کنم. گفت: معرفی کن. فرزدق یک قصیده‌ای در آنجا گفت که از معروف‌ترین قصاید شعرای اهل بیت است و سرتاپا مدح قرای علی ابن الحسین است. اگر تو نمی‌شناسی که او کیست، این آن کسی است که سرزمین بطخا جای پای او را می‌شناسد. این آن کسی است که حل و حرم او را می‌شناسد. این آن کسی است که زمزم و صفا او را می‌شناسد. این فرزند پیغمبر است، این فرزند بهترین مردم است. بناکر تعریف کردن در یک قصیده قرائی و همچنین خصوصیاتی از امام سجاد علیه السلام را ذکر کردن که هر کلمه‌ای مثل خنجری بر قلب هشام فرو می رفت و از آن پس مغضوب هشام واقع شد و هشام او را طرد کرد و حضرت علی ابن الحسین صله‌ای برای او فرستادند. او پول را نپذیرفت و گفت: من این شعر را برای خدا گفتم و از شما پول نمی گیرم. چون این تعرض‌هایی در بین یاران امام مشاهده می شد که یک نمونه آن برخورد یحیی بن ام طویل است و این البته جزء شعر نیست. یحیی از جوانهای بسیار شجاع و مخلص نسبت به اهل بیت بود. همواره به کوفه می رفت و مردم را جمع می کرد و فریاد می کشید: ای مردم، مردمی که دنبال روی حکومت بنی امیه اید، ما به شما کافریم، ما شما را قبول نداریم تا وقتی که شما به خدا ایمان بیاورید. از این سخن چنین برمی آید که او مردم را مشرک می دانست و آنان را به مشرک و کافر خطاب می کرد. این چنین جلوه های تعرضی در زندگی حضرت سجاد علیه السلام و یارانش مشاهده می شود. برخورد شدید امام سجاد با علمای دربان. در ادامه بحث از مسائل مربوط به شرح حال امام سجاد علیه السلام و شیوه های آن حضرت، در اینجا به دنبال زمینه مساعد برای یک حرکت عظیم اسلامی که می تواند منتهی به حکومت علوی و حکومت اسلامی بشود هستیم و آن را بیان می کنیم. به طور خلاصه این شیوه ها در تبیین و توضیح برای عده‌ای و در سازماندهی برای جمعی دیگر و در راهنمایی و راهگشایی برای گروهی دیگر خلاصه می شد. یعنی امام سجاد علیه السلام را انسان بردبار و صبوری می آویم که در طول 30 تا 35 سال سعی می کنند تا زمینه شدیداً نامناسب جهان اسلام را به سمتی سوق دهند که در آن میان خود آن حضرت یا جانشینانش بتوانند فعالیت‌ها و تلاش‌های اصلی و نهایی را برای ایجاد جامعه اسلامی و حکومت اسلامی به وجود آورند. اگر 34 سال تلاش امام سجاد را از زندگی ائمه علیهم السلام قطع کنیم، قطعاً به آنجایی نخواهیم رسید که امام صادق علیه السلام رفتاری آنچنان صریح و آشکار با حکومت اموی یا بعدها با حکومت عباسی داشت. برای ایجاد یک جامعه اسلامی، زمینه فکری و ذهنی از همه چیز لازمتر و مهمتر است و این زمینه ذهنی و فکری در آن شرایطی که آن روز در عالم اسلام وجود داشت کاری بود که باید در طول سالیان درازی انجام بگیرد و این همان کاری بود که امام سجاد با همه زحمت و توان فرسایی به عهده گرفت. در کنار این تلاش‌های دیگری را در زندگی امام سجاد می‌یابیم که در حقیقت نشان دهنده پیشرفت آن حضرت در زمینه قبلی است. قسمت عمده این تلاش‌ها سیاسی و گاهی بسیار حاد است که یک نمونه آن را در برخورد امام سجاد علیه السلام با علمای وابسته و محدثین بزرگی که برای دستگاه حکومت فعالیت می‌کردند می‌توانیم بیابیم. این بحث در زمینه این برخورد است. یکی از شورانگیزترین مباحث زندگی ائمه علیهم السلام بحث از برخورد این بزرگواران با سررشته‌داران فکر و فرهنگ در جامعه اسلامی، یعنی علما و شعرا است. اینها کسانی بودند که فکر و جهت ذهنی مردم را هدایت می‌کردند و آنان را با وضعی که خلفای بنی امیه و بنی عباس می‌خواستند در جامعه حاکم باشد عادت می‌دادند و نسبت به آن وضع مطیع و تسلیم می ساختند. این طرز برخورد در زندگی امام سجاد همانند دیگر امامان علیهم السلام یک بخش جالب و مهم بود. همان گونه که می دانید خلفای ستمگر و جائر برای اینکه بتوانند بر مردمی که معتقد به اسلام بودند حکومت داشته باشند، چاره ای نداشتند جز اینکه ایمان قلبی مردم را نسبت به آنچه که می خواستند انجام دهند جلب کنند. زیرا آن روز هنوز زمان زیادی از صدر اسلام نگذشته بود و ایمان قلبی مردم به اسلام به قوت خود باقی بود و اگر مردم می فهمیدند بیعتی که با این ظالم کردند بیعت درستی نیست و این ظالم شایسته خلافت رسول الله نیست، بدون شک تسلیم او نمی شدند. اگر این مطلب را نسبت به همه مردم نپذیریم، مطمئنن در جامعه اسلامی افراد زیادی بودند که از روی ایمان قلبی وضع غیر اسلامی دستگاه خلفا را تحمل می کردند. یعنی تصور می کردند که این وضع اسلامی است. به همین جهت بود که خلفای جور حد اکثر استفاده را از محدثین و علمای دینی آن زمان می کردند و آنها را به آنچه که خود مایل بودند وادار می ساختند و از آنها می خواستند احادیثی را از زبان پیامبر و صحابه بزرگ آن حضرت طبق میل و خواسته آنها جعل کنند. در این زمینه مواردی داریم که خیلی تکان دهنده است. به عنوان نمونه این حدیث را نقل می کنیم. در زمان معاویه یک نفر با کعب الاحبار برخورد کرد. کعب الاحبار برای اینکه با معاویه و زمامداران شام رابطه صمیمانه داشت از این شخص پرسید اهل کجایی؟ گفت اهل شام. گفت شاید تو از آن لشکریانی هستی که 70,000 نفر آنها بدون حساب وارد بهشت می شوند. پرسید، آنها چه کسانی هستند؟ جواب داد، آنها اهل دمشقند. او گفت، نه، من اهل دمشق نیستم. کعب گفت، پس شاید تو از آن لشکریانی هستی که خدا هر روز دوبار به آنها نگاه می کند. او پرسید، آنها چه کسانی هستند؟ ادامه داد، اهل فلسطین. شاید اگر آن مرد می گفت اهل فلسطین نیستم، که ابوالاحبار برای هر یک از اهالی بعلبک، ترابلس و بقیه شهرهای شام احادیثی نقل می کرد که حاکی از این بود که اینها مردم برجسته و شایسته‌ای هستند و اینها اهل بهشتند، که ابوالاحبار این احادیث را یا برای تملق به امرای شام جعل می کرد که از این طریق کمک بیشتری از آنها دریافت کرده و محبت آنها را جلب کند، یا اینکه باید ریشه این عمل را در دشمنی و عناد او نسبت به اسلام بدانیم که می‌خواست احادیث اسلامی را تخلیط کند تا اینکه اقوال پیامبر به آسانی شناخته نشود. در کتب تذکره و رجال از این قبیل داستان‌ها زیاد است. از آن جمله است داستان آن امیری که پسرش به مکتبخانه رفته بود و مکتبدار پسر او را زده بود. وقتی پسر گریان به منزل برگشت و به پدرش گفت که امروز مکتبدار مرا زده است، پدر عصبانی شده گفت، الان می روم و می گویم یک حدیثی علیه این مکتبدار بسازند که دیگر این مکتبدار از این غلطها نکند. از این داستان معلوم می شود که آنقدر جعل حدیث برای آنها آسان بود که حتی به خاطر ترحم بر اشک چشم کودکشان یک حدیث علیه مکتبدار یا شهری که مکتبدار از آنجاست درست می کردند. در هر صورت این وضعیت موجب شده بود که یک ذهنیت و فرهنگی بسیار مخلوط، مجعول و نادرست از اسلام در جهان اسلام به وجود بیاید و منشأ این ذهنیت غلط همان محدثین و علمایی بودند که در خدمت قدرتمندان و صاحب منصبان آن زمان بودند. بنابراین در چنین وضعیتی برخورد با این دسته یک عمل بسیار مهم و تعیین کننده است. اینک نمونه از این برخورد در زندگی امام سجاد علیه السلام ذکر می کنیم. این برخورد مربوط است به برخورد امام با محمد ابن شهاب زهری. محمد ابن شهاب زهری نخست یکی از نزدیکان و شاگردان امام سجاد علیه السلام بوده است. یعنی از کسانی است که علومی را از امام فرا گرفته و احادیثی را نیز از امام سجاد نقل کرده است، ولی تدریجاً به خاطر جرأتی که داشته به دستگاه خلافت نزدیک می شود و در خدمت این دستگاه قرار می گیرد و زمره علما و محدثینی در می آید که ائمه علیهم السلام در مقابل آنها قرار می گرفتند. برای اینکه بیشتر به وضع محمد ابن شهاب زهری آشنا شویم، چند حدیث درباره او نقل می‌کنیم. یکی از آن احادیث این است که وی می‌گوید: در آغاز ما از نگارش دانش خوشنود نبودیم تا اینکه امیران و حکمرانان ما را وادار به نوشتن آنچه از دانش می‌دانستیم نمودند تا به صورت کتاب درآید. سپس ما چنین اندیشیدیم که هیچ مسلمانی را از این کار منع نکنند و همباره علم و دانش نوشته شود. از این سخن چنین برمی آید که تا آن وقت بین این دسته از محدثین معمول نبوده که آنچه را از احادیث می دانند بنویسند و همچنین به روشنی مشخص می شود که محمد ابن شهاب زهری در خدمت عمرا بوده و آنها او را وادار به نگارش احادیث به میل خودشان می کردند. یک نفر به نام معمر می گوید، ما خیال می کردیم که از زهری حدیث بسیاری نقل کرده ایم تا اینکه ولید کشته شد. پس از کشته شدن ولید دفترهای زیادی را دیدیم که بر چهار پایان حمل و از خزاین ولید خارج می شد و می گفتند که اینها دانش زهری است. یعنی زهری آنقدر کتاب و دفتر برای ولید به خواسته او از حدیث پر کرده بود که وقتی می‌خواستند آنها را از خزاین ولید خارج کنند، ناچار بر چهار پایان حمل می‌شد. این دفاتر و کتاب‌هایی که به امر ولید پر از حدیث شده و متعلق به اوست، چگونه احادیثی خواهد بود؟ بدون شک یک حدیث هم در محکومیت ولید ندارد، بلکه آنها عبارت از احادیثی است که بر اعمال ولید و امثال او صحه گذاشته است. حدیث دیگری درباره زهری هست که بدون شک مربوط می شود به دوران وابستگی زهری به دستگاه خلافت. یعقوبی در تاریخش چنین می گوید: زهری به پیامبر خدا نسبت داده که پیامبر فرموده است با ایمان و قداست نباید کوچ و عزیمت کرد مگر به سوی سه مسجد، مسجد الحرام و مسجد مدینه و مسجد الاقصا، و آن سنگی که در مسجد الاقصا رسول خدا پای خود را روی آن گذاشته جای کعبه قرار می گیرد. همین قسمت آخر حدیث مورد توجه من است که این سنگ را به جای کعبه حساب می کند و برای آن همان شرف و ارزش کعبه را قرار داده است. این حدیث مال آن زمانی است که عبدالله ابن زبیر بر مکه مسلط بود و هر وقت مردم می‌خواستند به حج بروند مجبور بودند در مکه، منطقه‌ای که زیر نفوذ عبدالله ابن زبیر است، چند روزی بمانند و این فرصت بسیار خوبی به عبدالله می‌داد که علیه دشمنان خودش و از همه مهمتر عبدالملک مروان تبلیغات کند. و چون عبدالملک مایل بود که مردم تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگیرند و به مکه نروند، لذا بهترین و آسانترین راه را در این دید که حدیثی جعل کند که آن حدیث شرف و منزلت مسجد الاقصا را به اندازه مکه بداند و حتی آن سنگی که در مسجد الاقصا است به قدر کعبه شرف داشته باشد. در حالی که می دانیم در عرف و فرهنگ اسلامی هیچ نقطه ای از دنیا به اندازه کعبه شرافت ندارد و هیچ سنگی در دنیا جایگزین سنگ خانه کعبه و حجر الاسود نمی شود. از این رو انگیزه جعل این حدیث همین است که مردم را از رخت بستن و کمر همت بستن به سوی خانه خدا و مدینه که آنجا هم احتمالاً مرکز تبلیغات علیه دستگاه عبدالملک بوده منصرف کرده و رهسپار فلسطین سازند، زیرا فلسطین جزی از شام و تحت نفوذ عبدالملک بوده است. حال چقدر مردم به این حدیث مجعول ترتیب اثر دادند باید در لابلای تاریخ جستجو کرد که آیا اتفاق افتاد که در برهه‌ای از زمان مردم به جای رفتن به مکه به بیت المقدس برای زیارت صخره می رفتند یا چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. اگر چنین چیزی اتفاق افتاده باشد باید مجرم اصلی یا یکی از مجرمان را محمد ابن شهاب زهری دانست که با جعل این چنین احادیثی مردم را اینطور دچار اشتباه می‌کرد و این فقط به خاطر مقاصد سیاسی عبدالملک مروان بوده است. پس از اینکه محمد ابن شهاب وابسته به دستگاه خلافت می‌شود، هیچ مانعی نداشته است که علیه امام سجاد علیه السلام و تشکیلات خاندان علوی هم احادیثی جعل کند که در این مورد دو حدیث را در کتاب عجببت و مسائل جار الله تألیف مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین یافتم که در یکی از این دو روایت محمد ابن شهاب ادعا می کند که امیر المؤمنین علیه السلام جبری بوده و به پیغمبر استناد می دهد که مراد از انسان در آیه و کان الانسانو اکثر شیئن جدلا امیر المؤمنین است العیاذ بالله. در روایت دیگری نقل می کند که حمزه سید و شهدا شراب خورده بود. جعل این دو روایت فقط برای این است که از جبهه قدرتمندان سیاسی که همان عبدالملک و خاندان بنی امیه‌اند در مقابل ائمه خدا علیهم السلام حمایت شود و خاندان پیامبر و سلسله اولاد آن بزرگوار را که مقابل امویون قرار داشتند از صورت مسلمانان طراز اول خارج کند و آنان را این چنین معرفی کند که از جهت دلبستگی و عمل به احکام دین یا در حد متوسطند یا قاصر و در سطح معمولی یا حتی پایین تر از آن. امام سجاد علیه السلام موضع‌گیری بسیار سخت و تندی در برابر این شخص کرده که این موضع‌گیری در یک نامه منعکس شده است. البته ممکن است کسی فکر کند که یک نامه مگر تا چه حد میتواند نشان دهنده این موضع‌گیری تند باشد، اما با توجه به اینکه مضمون این نامه نسبت به خود زهری و همچنین نسبت به دستگاه حاکم بسیار شدید است و این نامه منحصر به محمد ابن شهاب نمی‌شود بلکه به دست دیگران نیز می‌افتد و به تدریج زبان به زبان و دهان به دهان می گردد و در تاریخ برای همیشه می ماند، همچنان که در تاریخ مانده است و امروز پس از گذشت بیش از 1300 سال ما درباره این نامه بحث می کنیم، با توجه به این امور می توان فهمید که این نامه چه ضربه کاری می تواند بر قداست شیطانی و مصنوعی این گونه علما وارد آورد. البته این نامه خطاب محمد ابن شهاب است، ولی افراد دیگری همانند او را نیز در بر می‌گیرد. معلوم است که وقتی این نامه به دست مسلمانان به خصوص شیعیان آن زمان برسد و دست به دست بگردد، چه بی اعتباری شدیدی برای این گونه افراد درباری به وجود می آورد. این خلاصه ای از زندگی امام سجاد است. البته این نکته را هم اشاره کنم، علی‌رغم اینکه امام سجاد علیه السلام در دوران امامت پربار خود که 34 سال طول کشیده است تعرض آشکاری با دستگاه خلافت نداشتند، ولی چیدن همان بساط پربار امامت و تعلیم و تربیت تعداد زیادی مؤمن و مخلص و گستردن دعوت اهل بیت کار خود را کرد و دستگاه خلافت بنی امیه را نسبت به آن حضرت بدبین و اندیشناک کرد، به طوری که به آن بزرگوار تعرض‌هایی هم نمودند و لااقل یک بار آن حضرت را با قل و زنجیر از مدینه به شام بردند. این قل و زنجیری که نسبت به امام سجاد علیه السلام معروف است در حادثه کربلا، به طور یقین معلوم نیست قل و زنجیر در ماجرای کربلا به گردن حضرت بسته باشند، اما در آن ماجرا یقینی است، یعنی حضرت را از مدینه سوار شتر کردند و با قل و زنجیر به شام بردند و در موارد متعدد دیگری هم مورد شکنجه و آزار مخالفان قرار گرفتند و سرانجام هم در سال 95 هجری در زمان خلافت ولید ابن عبدالملک به وسیله عمال دستگاه خلافت مسموم شدند و به شهادت رسیدند.